در سمکاسه پای حفاظ آقای اسکری 13 اسفند 1402.
همه یه اعمال هر عمرو که برش یک کسبی واقع بشه رو فرا میگیره، ولی مرحوم شیخ بعضی ها رو که بیشتر مورد ابتلا بوده جدا کرده. ما تو بحث رشوه بودیم جلسه قبل، یه خلاصه ای از اون چی که در مورد رشوه بود بیان کردیم و عرض شد که رشوه اون چیزیست که شخصی به حاکم میده، حاکم به معنی قاضی، کسی که حکم میکنه، تا برای او و به نفع او حکم کنه، چه حکم به حق بکنه چه حکم به باطل بکنه. و البته بعضی معنای رشوه را اعم از این میگرفتن و میگفتن رشوه اون چیزیست که انسان رو به حاجتش برسونه با ساخت و پاخت، ولذا شامل رشوه هایی که در غیر حکم هم داده می شود می شود. دیروز بحث هدیه رو مطرح کردیم و اینکه هدیه فرقش با رشوه اینه که هدیه به صورت مجانی است، ولی رشوه در مقابل انجام کاری است. رشوه مستقیما یک نوع شرط حساب میشه برای پرداخت اون پول در مقابل انجام کار، ولی هدیه شرط نیست، صرفا برای جلب محبت. البته عرض کردیم همینطور که رشوه حرامه، هدیه گرفتن هم حرامه، روایتش هم بیان کردیم. اما از طرف کسی که میخواهد هدیه بدهد یا رشوه بدهد برای کاری که محقق نمیشود الا با دادن رشوه، حالا رشوه هم نگیم، با دادن هدیه، یعنی کسی رو هدیه‌ای بهش بدیم تا یک کار مباحی رو برای ما انجام بده، مثل اینکه هدیه بهش بدیم که از جاش تو مسجد بلند شه و اجازه بده ما به جاش بشینیم، یه پولی به یه نفر بدیم که جای پارکش رو به ما بده در حالی که این جای پارک مشترکه. آیا این اشکال داره یا اشکال نداره؟ فرمودند که اشکال نداره. اما بذل المال علی وجه الهدیه الموجب لقضاء الحاجة المباحه فلا حذر فیه. اما اینکه انسان پولی رو به صورت هدیه بده که موجب بشه قضای حاجت مباحش بشود، این اشکال نداره. این قسم در مقابل دو قسم قبلی است که گفتیم. دو قسم قبلی چی بود؟ و خصوصا که اونجا گفتیم مشکل ساز، اما اگر مباح باشه دیگه اشکالی نداره. کما یدل علی ما ورد فی ان الرجل یبذل الرشوه لیتحرک من منزله لیسکنه قال لا بأس. در روایت داره صفحه 248 شخصی رشوه ای پرداخت میکنه تا به حرکت در بیاد اون شخص از منزلش لیسکنه تا او به جای او سکونت پیدا کنه. قال لا بأس. والمراد المنزل المشترک، منظورش از منزل نه خونشه که پول میده از خونش بلند شه، نه منزل مشترک منظوره، کل مدرسه و مسجد و سوق و نحوا، این مغازه داره که جا دارن برای مثلا دوشنبه بازارشون، چنشنبه بازارشون، یه پولی میده میگه بذار من امروز اینجا بشینم، اون زودتر رفته خدمت دارم این پولو میگیره و از اونجا. خب آیا دیگه روایتی داریم که نشون بده بین پرداخت پول برای رسیدن به حاجت حلال و حاجت حرام متفاوته؟ این تفصیلی که شما دادی میفرماد بله. و من ماید الله علی تفصیل، چون تا حالا هرچی که آوردیم آم بود، یه طرف میگفت اشکال ندارد یه طرف میگفت اشکال دارد، اما تو روایت سیروفی اینها جمع شده. مما یدل علی تفصیل فی الرشوه بین الحاجت المحرمه و غیرها، روایت سیروفی قال سمعت ابا الحسن و سأله حفظ الاعور، میفرماد که از ابا الحسن، ابا الحسن به نظرم امام کاظم، و سألهو حفظ الاعور، ازش سؤال کرد، فقال ان امال السلطان یشترون من القربه والاداوه، این امال کارگزارانش سلطان از ما مشکهایی و ادواتی تجهیزاتی رو میخرن، ظرف اداوه ظرفای کوچکی رو میگفتن که برای مصارف مختلف ازش استفاده. قربم یعنی مشک. فیوکلون الوکیل، وکیل میگیرن، حتی یستوفیه مننا، تا اینکه بیان اینها رو از ما استیفا بکنن. بعد از اینکه میان از ما اینا رو میخرن، اینا میان فنرشو حتی لا یدلمونا، ما بهشون پول میدیم فقط و فقط برای اینکه بیشتر از ما نگیرن. پولش رو دادن، ما هم 10 تا مشق قرار بوده به اینا بدیم، پول میدیم که بیشتر از این از ما نگیرن. زوره دیگه، زورشون میرسه، میگیم که آقا اینو بگیر اندازه ای که واقعا خرید کردیم. پس حاجت، حاجت حلالیست، پول دادن برای حاجت حلال. فقال لا بعث به ما تسلح و بهی مالک، میفرماد که اشکالی ندارد لا بعث به ما، به اندازه آن چیزی که مال تو رو اصلاح میکند. ثم سکت ساعتا، بعد حضرت یه لحظه ساکت شد. ثم قال اذا انت رشوتهو یأخذ منک اقل من الشبت، وقتی تو به او رشوه میدهی، آیا با این رشوه کمتر از شرطم از تو قبول میکنه؟ یعنی حالا اگه پولش دادی 10 تا رو 9 تا میگیره؟ میفرماد قلت نه، بله این اتفاق میفته. حضرت میفرماد فسدت رشوتک، فاسد کردی رشوه خودتو. یعنی حضرت قبلش فرمود برای خدمت دارزم رشوه دادن برای انجام یه کار مباهی که میدونی بدون این پول کار مباه انجام نمیشود، نه هر رشوهی برای هر کار مباهی، ها رشوه برای کاری که میدونی اگه اون پول رو ندی اون کار مباهی تو انجام نمیشه. این از طرف شخصیست که داره رشوه پرداخت میکنه، اما از طرف کسی که رشوه میگیره این کار حرامیست و نباید این کار رو. منتها عرض کردیم که فاسد نیست، به خاطر اینکه اکل مال بالباطل نیست، درسته؟ ببخشید گفتیم فاسد هم هست، چون اکل مال بالباطل. بله، خب مسئله بعدی که داریم بحث بیع محاباتیست. بفرمایید بیع محاباتی چیه؟ بیروزم به ساعت زد
در عوض کاری انجام نمیدیرم، یعنی این پول رو بیدم در عوض این کار. حالا این حالا قاضی حفظ ضرورتا در عوض کنیم، مثلا قاضی میاد اونجا بهش کمتر عرض و در بکنیم، یا اینکه نه این دو جور میدونه باشه، یا اینکه عرض و در بهش بکنیم و هیچی بهش هم نمیدیم ولی توقع داری ازش خودش بکنیم انجام شد، یا اینکه نه مثلا عرض و در بهش میفروشی که این کار برای انجام بده.
هبه داریم تو ارث.
بله.
به چی میگن؟
حبه. چیزهایی که پسر بزرگ میرسه رایگان.
چیزهایی که اضافه میاد از ارث، مثل انگشتر، اینا رو قابل تقسیم دیگه نیست، میگن اضافه های ارث، که این اضافه های ارث یه نوع تفضل به پسر بزرگتره که اینها رو. حالا این بیع محاباتی هم یه چیزی بین بیع و هدیه است، هم معامله است هم تفضل و هدیه است. چطور؟ این که میاد با جناب قاضی معامله میکنه یا با هر کسی دیگه، میگه من به تو خونه میفروشم، اون تو خونه 1 میلیاردی رو 500 تا میفروشه، پس معامله کرده، منتها معامله ای کرده که محبت او رو در میان این معامله به دست آورده. اگر بپرسی قاضی میگه من رفتم معامله کردم، اینم سند معامله، اینم سند معامله، این کار غیر شرعی انجام دادم، رفته ماشین خریده، رفته دمه بونگا ماشین خرید. ماشینی که به همه میدادن 1 میلیارد به این دادن 200 میلیون تومان. میگه دلش خواست اینجوری به من کمک کنه دیگه، یه مقداری تو فضای احمدی نژاد تو دولت احمدی نژاد هم 200 تومن به من داد. خب این بین مقاباتی همونطور که آقای شیره رنگ گفتن سه حالت ممکنه پیدا کنه. حالت اول اینه که معامله صرفا به قصد حکم باشه، یعنی اصلا طرف بنگاهی نیست، طرف خونه بنگاه ماشین یا خونه نداره، ولی برای اینکه این حکم به نفعش بشه میگه باشه بیا خونه ها بهت میفروشه. یعنی اساسا هیچ قصدی برای انجام بیع نداره، فقط برای اینکه این حکم نظر قاضی رو به خودش جلب کنه. حالت دوم اینه که معامله قصد شده است ولی حکم هم قصد شده. حالت دوم اینه که نه این اصلا بازاریه، یعنی به این هم نفروشه به یکی دیگه میفروشه، منتها حالا به این داره خواست هم اینجوری میفروشه. یعنی فرق بالایی با پایینی اینه که تو بالایی خیلی واضحه که فقط داره برای حکم این کار رو انجام میده، یعنی قرائن و شواهدی هست میگن آقا تو برای چی خونتو فروختی، مگه خونتو گذاشته بودی برای فروش. اما تو دومی قرائن و شواهد کم تره، میگه من دارم معامله میکنم، با خیلی هم معامله میکنم، با این قاضی هم معامله کرد، منتها به قطع اگر حکم نمیخواست برام بکنه قطعا این کار رو نمیکرد. اما حالت سوم اینه که معامله صرفا قصد شده است اگرچه ایجاد محبت میکنه. الان قاضی اومده میگه آقا شما بیه تو بفروشم، واقعا الان کارم گیر نیست، پرونده ندارم، ولی بالاخره به قول شما یه روزی گیر میکنه و میگه حالا خوبه آدم چهار تا آشنا داشته باشه که ضرر نمیکنه. خب مرحوم شیخ میفرماد که اگر حالت اول و دوم باشد که قطعا حرامه و ملحق به رشوه است، هیچ شکی درش نیست، حالت اول که اساسا فقط و فقط به خاطر حکمت، حالت دوم هم قصد حکم کرده وگرنه به این قاضی نمیفروه هرچند شغلش خرید و فروشه، میمونه حالت سوم. مرحوم شیخ میفرماد که تو حالت سوم هر چیزی ما در باب هدیه حکم کردیم اینجا هم همونه، گفتیم هدیه در کار حرام حرامه، هم تکلیفیست هم وضعی. بعد تو نعم صفحه قبل گفت هدیه اموال و ولات رو اگر حرام بدانیم این هدیه هم حرامه، فهواش میگیره که اینجا هم حرامه، بعد ای که قطعا هست، یعنی اصلا مالک این خونه یا ماشین نشد. اما این که آیا فاسد است یا نه میفرماد ها رو میرسیم ارزو کنیم. فَإِنْ لَمْ يَقْصُدْ مِنَ الْمُعَامِلَ إِلَّا الْمُحَابَى مُحَابَاتِ الَّتِي فِي ذِمْنَهَا اَوْ قَصَدَ الْمُعَامِلَ لَكِنْ جَعْلَ الْمُحَابَاتِ لَعِلِ الْحُکْمِ لَهُ، اگر قصد نکند از معامله الا محابات، الا جلب محبتی که در ذمنش وجود دارد، یعنی جلب محبت برای حکم، اَوْ قَصَدَ الْمُعَامِلَ، یا اینکه نه واقعا قصد معامله کرده اما لاکن جعل المحابات لعجل الحکم، این محابات این بذل و بخششی که کرده به خاطر حکمیست که برای او باشد، به ان کان الحکم له من قبیل ما تواطع علیه من شروط الغیر المسرعه و آفل عقد، به اینکه حکم برای او باشد از قبیل آن چیزی که تواتی میکنند، لابی میکنند علیه من شروط، یعنی از قبل با هم هماهنگ میشن بر این معامله، از قبیل شروطی که تصریح نمیشود به اون شروط در عقد، ولی هم قاضی میدونه هم طرف مقابل میدونه که این دو نفر فقط و فقط به خاطر این الان نشستن سر این میز معامل، فهی هم رشوه، این هم رشوه. اما و انقصد اصل المعامله، اصل المعامله، اگر قصد کند اصل معامله را، و انقصد اصل المعامله و خوابا فی حال جلب قلب القاضی فهو کل هدیه ملحقتون به رشوه، اما اگر قصد کند اصل معامله را و خواب حابیه فیها یعنی هدیه بدهد در ضمن آن، زیاده بدهد در ضمن آن، یعنی بیشتر از اون چیزی که پولش هست بهش، لجلب قلب القاضی، برای اینکه نظر قاضی رو به خودش جلب کنه، اینم مثل هدیه است و اینم ملحق. خب حالا این بحث حرمتش بود، اما فسادش چی؟ مرحوم شیخ نمیتونه قائل به فساد بشه به صورت مطلق. چرا؟
چون هدیه است دیگه.
نه
روایت دست
نه، چون معامله بالاخره اتفاق افتاده، یعنی ما اگر قائل به حرمت بخوایم بشیم، حرمت وضعی بشیم، باید از چه طریقی ها قائل به حرمت وضعی بشیم؟ از باب اکل مال بالباطل باید بشیم، درست؟ یه خونه است، یه خونه است که در مقابلش مثلا 10 میلیارد، این داده 1 میلیارد. خب این الان اکل مال بالباطل کرده،
معامله صحیح هم
داده، دوست داشته هم بقیه
بله؟
بالباطل اون بقیه خونه هم
اگر تقسیم کرده بود و گفته بود شما پول یک قسمت رو دادی، بعد همین بود که شما دارید، میگفتی یک قسمتش رو تو خریدی، بقیهش رو مالک نشدی الا بالباطل، حرف شما درست. اما اگر خدمتدار ارزم که این 1 میلیارد رو برای کل داده، درسته کم داده ولی برای کلش داده، یعنی پولی که داده در مقابل چیز باطلی نبوده، پول داده خونه خریده، مثل خیلی معاملهای دیگه که انجام میدیم، طرف میگه تو آشنایی واقعا میخوام به تو بدم، طلبه‌ای دوست دارم به تو کم تر بده، آیا میگید که یه بخششو پولشو ندادیم؟ میگیم چرا، پولشو پول همشو دادیم ولی کم تر دادیم. به خاطر این شبهه مرحوم شیخ نمیتونه بگه که اینجا معامله فاسده، اما از طرف دیگر میفهمد و فی فساد المعاملت المخابی فیها وجه قوی، اما یه وجه قوی وجود داره که ما قائل به فساد بشیم، اون وجهش چیه؟
اون که در مقابل کلم داده، درسته در مقابل کل خونه داده، ولی اون قصدی که پشت معامله وجود داره یه قسمت از معامله رو باطل میکنه، این پس داشته که یعنی در عوض یک چیز دیگری این خونه رو کم تر فروخته.
خب نه، این قصد موجب حرمت تکلیفی میشه، یا تو هست ما قبلا توی مکاسب گذشته داشتیم که قصد حرام موجب حرمت تکلیفی میشد، بله
همینطوره، ولی این حکم، این حکمی که اومده به عنوان شرط تو معامله ذکر میشه یا ذکر نشده، خود معروف
خب
نه، یه شرطی یه شرط غیر مصرح.
خب حالا یه سؤال، آیا شرط، یعنی ما باید این رو قائل باشیم، آیا شرط، اولا که شرط نشده،
شرط مستقیم نشده ولی تواتی،
حالا فرض کنیم شرط هم شده، اگر شرط شده باشد آیا شرط فاسد موجب فساد مشروط هم می شود؟ یه مبنی است
شیخ چند سال پیش بکنم گفتم من یادم نیست بکنم من اینجور قائل نبودم.
قائل نبودم. یعنی ما اگر بخواهیم قائل به فساد بشیم، اولا که ایمان اون رو داره اینکه این شرط مصرح نیست. ولی حالا بگیم باشه شرط مصرح هم نیست، شرط کردیم، باید قائل بشیم که شرط فاسد موجب فساد مشروط هم میشه. خب مشهور قائل به این نیستن، یعنی میگن خود شرط، یا اینجوری باید بگیم یا قائل به این باید بشیم تا خدمت دارزم قائل به فساد معامله بشیم، یا شرط رو کل جزء حساب کنیم. اینم یه راهش، چون میدونی جزء فاسد موجب فساد کل میشود. این هست، ما اگر یه جزئی رو که نباید بخریم کل معامله رو به هم میزنه، الا اینکه قابل تفکیک باشه تبعوض صفحه. اما جزء فاسد موجب فساد کل میشود. اگر کسی قبول کرد که شرط هم مثل جزئه، که بازم اینو مشهور قائل نیستن، شرط و کل جزء، لذا اینجا یه نکته ایست که مرحوم شیخ فرموده فیها وجهون قوی، عموما اینجا اشکال گرفتن که چرا ایشون قائل به این شده که اینجا قائل به فساد، نه از باب اکل مال بالباطل میشه قائل به فساد شد، نه از باب شرط فاسد مفسد باشه، الا از باب بعضی روایاتی که در باب رشوه وارد شد و ازش چی کردن؟ ازش برداشته فساد وضعی کردن، از باب روایات اگر باشه. یه راه دیگه هم البته هست که قائل به فساد بشین. چه راه دیگری وجود داره؟ قبلا اینو گفتیم، این مبانی، تفاوت مبانی در اینجا ها معلوم میشه.
جایگاه مشتری نیست، قاضیه.
خب اینا میره تو فساد حرمت تکلیفیش، چون قاضیه نباید بگیره. دیگه چه راهی وجود داره؟ قبلا گفتیم یه مبنای دیگری هم اینجا خیلی کمک میکنه برای
علاوه بر اصل مال و باطل.
چی؟
علاوه بر اونی که دیگه مبنای
بله ملازمه بین حکم تکلیفی و وضعی که بعضی ها قائل بهش هستن، که هر جا ما حرمت تکلیفی داریم حرمت وضعی هم داریم تو معاملات، البته الا ما خرج به دلیل، اینم بعضی قائله. حالا شاید مرحوم شیخ از مجموعه اینها به این نتیجه رسیده که چه بسا قائله بشه قائله به چیز شد حرمت شد. خب و فی فساد المعاملت المخاوی فیها و چون قوی، که توضیح دادیم بچه قویش چیه و اشکالش هم بیان کردیم. مسئله بعدی که خدمت عزیزان باید بگیم اینه که خب حالا این بند خدا این پول رو گرفت، این رشوه رو گرفت، آیا ضامن این رشوه است اگر تلف شد، یا ضامن این رشوه نیست؟ اگر میدونید تا تصرف نکرده که اصلا مسئله زمان پیش نمیاد، مال خودش نیست باید بده، نمیگن ضامنی، ضامن مال جاییه که تلف بشه، درسته یا نه؟ کتاب ندارید شما؟ گوشید رو ببینید. بله خدمت دارم که پس وقتی تلف بشه بحث پیش میاد که ضامنه، یا در جایی که معامله فاسده، در جایی هم که معامله فاسد نیست و اینا، که خب صرفا کار حرامی انجام ده. مرحوم شیخ میفرماد که بله چه در معامله مهاباتی اگر ما قائل به فساد معامله شدیم، چه در رشوه که گفتیم اکل مال به باطل است، اگر تلف بشه باید عینش رو یا مثل اون رو به او برگردونه ضامن. ثم ان کل ما حکم به حرمت اخذهی وجب علی الاخذ رده و رد بدله مع تلف. هر چیزی که حکم کردیم به حرمت اخذش واجب است بر آخذ رد کردن آن و رد بدل آن را مد تلف، که اینجا بحث زمان پیش میاد. اذا قصد مقابلته بالحکم، اگر قصد بکنند مقابله آن را با حکم، کل جول و الاجره حیث و حکمه به تحریمه هما، مثل مزد گرفتن و اجرت گرفتن، البته اگر قائل به تحریمشون بشیم. یه بحثی عقب تر داشتیم که آیا اشکالی دارد به قاضی پول بدیم برای قضاوت یا نه، که اونجا قائل شدیم به چی؟ گفتیم بله اشکال دارد که قاضی رو بهش پول بدیم. البته چند تا مبنا بود، مبنای خودش خنساری چی بود؟ فرمودن که
تفسیر کردن جوابی اونجوری نیست، روایت آوردن گفتن یا باید،
گفتن اگر برش واجب عینی نباشد و نیاز داشته باشد اشکالی نداره.
ولی اگر همین هم چیز کردن به خاطر اینکه روزی در رشوه نیفته،
ها
در همین هم روایت جلوگیری کردن که کنه کراهت بدونستن.
آره اگر
یه روز در تو رشوه نیفته،
اگر بیت المال بهش بده، ولی اگه بیت المال بهش نده و واجب عینی هم نباشه و نیاز هم داشته باشه، قطعا اینجا ادله لازره اینجا رو شامل میشه. پس هر جایی که ما قائل شدیم که نباید پول بگیره باید باید و کذر رشوه لعنه ها حقیقتون جعلون علال باطل، رشوه هم همینطوره، چون رشوه در حقیقت گرفتن پول در مقابل باطله و لذا فسره و فلقاموس بالجعل، و در قاموس اصلا رشوه رو به جعل خلاصه تفسیر کرد. اما ولو لم یقصد به هل مقابله، اما اگر مقابله قصد نشد، بن اعطا مجانا لیکونه دائیان علال حکم و هو مسمى بالهدیه، اگر هدیه داد، خب میدونید هدیه هم تا تصرف نکرده که خب مال خودش نیست، اما وقتی از بین رفت فظاهر عدم زمانه، اما اگر هدیه رو از بین برد استفاده کرد دیگه زامنش نیست. لأن مرجعه الی هبت مجانیت فاسده. یه قاعده ای داریم ما، قاعده بسیار مهمیه، گاهی وقت آدم لازمه یک سال درس خارج بده برای این قاعده که معنای این قاعده چی. این رو پاک کنم، این رو پاک کنم. بهش میگن قاعده فقهی. فرق قاعده فقهی و اصولی چیه؟ رفقا میدونی؟
یک باب خاصی هست مسائل
استفاده. آها بله، قاعده اصولی عموماً در همه ابواب فقه قابل تطبیقه. قاعده فقهی مربوطه به بعضی از ابواب فقهی. این یکی از فرقایی که یه قاعده داریم ما یزمنو به صحیحهی یزمنو به فاسده و ما لا یوزمن به صحیحهی لا یوزمن. اینجا این ها دو روی یک سکه هستن یا نیستن، این یه بحثی داره. دو تا قاعدن یا یه قاعدن، یه بحثی داره. این که اساسا این قاعده است، این برداشته از این قاعده است، باز این یه بحث، این ها بحثاییه که در مورد این قاعده فقهی میشه. و ما دیدیم بعضی از علما نزدیک یک سال فقط درس خارجشون مربوطه به همین قاعده است. خلاصش اینه، این قاعده که اگر چیزی صحیحش، یعنی فرض کنیم یه معامله اگر صحیح واقع میشد آیا زمان آور بود یا نبود؟ اگر زمان آور بود، حالا هم که فاسد محقق شده زمان آور است. و اگر یک معامله ای اگر صحیح واقع میشد زمان آور نبود، حالا هم که فاسد محقق شده زمان آور نیست. حالا بیایم تو مسئله خودمون. الان این قاضی هدیه گرفته، هدیه یعنی صرفا برای جلب محبت، البته کار حرامی کرد، اما اگر هدیه صحیح واقع میشد اون
استفاده میکرد،
یعنی برای حکم نبود، برای بچهش به پسرش به پدرش هدیه داد. آیا این هدیه زمان میآورد؟ نمیآورد. حالا هم که فاسد محقق شده زمان آورد؟ نیست. پس طبق این قاعده رشوه میشه این اینجا، بیع مهاباتی میشه اینجا. چرا؟ چون بیع اگر صحیح هم واقع میشد زمان آور است. بیع زمان آوره دیگه، چون ما وقتی داریم یه ملکی رو واگذار میکنیم، زامنه اون طرف مقابل زامنه اون پولو به ما برگردون، و اگه اون پولو نداد زامنه اینشه، یا اگه تلف شد زامنه مثلشه یا قیمتشه. اینه دیگه معامله اینجور. پس اینا طبقه این قاعده. ولی هبه این گونه نیست. البته هبه خودش دو نوعه. هبه یه معوضه داریم، غیر معوضه هم داریم.
خود این هم اگر داریم اونجا تأثیر نداره، زیرحم باشه یا غیر زیرحم، تو اینجا تأثیری نداره.
تو اینجا چرا تأثیر نداره؟ خوبه، چرا؟
در هر صورت اگر تلف بشه، اگه به زیرحم باشه میشه پسش گرفت، در صورتی که تلف نشده. اگه به غیر زیرحم باشه نمیشه پسش، در هر صورت اینجا تأثیری نداره.
اما هبه معوضه از اون چیزهاییست. هبه معوضه فرقش با بی چیه؟ اول شباهتشون رو یکی بگه بعد فرقش. عوض و معوض داره ولی
صیغه نداره.
صیغه نداره
برابر اون شرطی که بیع رو حتما میگن صیغه باید داشته باشه.
پس همه ارزش نیست،
هم ارزش نیستن. خب اما یه نحوه شرط درش وجود داره، یعنی میگه من رو تو یه جوری صلحه در حقیقت. میگه من این ماشین ها میدم، تو هم ماشین تو برم. من هدیه دادم واقعا. این البته میدونید تفاوت اصلیش به قصد برمیگرده، یعنی واقعا طرف قصد معامله نداره، واقعا طرف قصد معامله نداره، میخواد یه چیزی رو واگذار کنه، منتها دلش نمیاد رایگان واگذار کنه. میگه تو هم یه چیزی به من بده، تو هم یه هدیه‌ای به من بده. تو مسائل مثلا چیزایی که ارزش مادی نداره ولی معنوی داره این اتفاق پیش میاد. مثلا یه لباسیه قیمتی نداره ولی برای این آقا ارزشمنده، میگه که اگه این لباس رو به من هدیه بدی منم خدمت دارم که فلان ماشین رو به تو میدم. اگه معامله بکنن معامله باطله، چون ارزش مادی نداره. قبلا این بحثشو کردیم که چیزی که مالیت نداشته باشه ولو نزد من محبوب باشه این مالیت پیدا نمیکنه. درسته؟ ولی خب تو هبه معوضه البته اختلافه که آیا هبه معوضه به بیع ملحق می شود یا نه. اگر هبه معوضه رو به بیع ملحق کردیم میگیم چون صحیحش زمان دارد فاسدش هم زمان دارد. مرحوم شیخ می فرماد که حالا منظورش هبه غیر معوضه است، لأن مرجعه الى هبت مجانیت فاسده اذ دائی لا یعود دو عوضن و ما لا یزمن به صحیحی لا یزمن به فاسده. می فرماد که چون مرجع، چرا میگیم ضامن نیست؟ چون مرجعش و بازگشت این مسئله به هدیه مجانیست که البته فاسده. اگر دایی لا یعد و عوضن به دنبال عوض نباشد، یعنی هبه معوض نباشد و چیزی که صحیحش ضمانت نمیاره فاسدش هم ضمانت. خب ممکنه کسی بگه که ما در روایاتی که داشتیم میگفت که کانل هدیت و غلولا یا منس سخت و اینها قل و زنجیرن، اینا پلیدین. مرحوم شیخ میفرماد و کونها منس سخت انما یدولا علی حرمت العقد، اینا ربطی به حرمت تکلیفی و حرمت وضعی و زمان نداره، اینا فقط دارن میگه تو نباید میگرفتی، اما حالا که گرفتی و مصرف کردی دیگه ضمانتی بر تو نیست. حالا عموم علل یدش بمونه برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بعد واقعا خود علل یدی قاعده دیگر فقهیه که بعد درش بحث کنیم. باز اونم یه 6 ماه یه سال درس خارج داره. علل ید ما اخذت حتی تو عدی که اونم یه قاعده فقهیه به این معنا که کسی که چیزی رو در دستش میگیره ضامن است تا وقتی که آن رو برگردونه، اگه مال خودش نباشه. من یه ماشینی رو که از کسی میگیرم ضامنم تا اینکه برش گردونم. البته تو بحث امانت مثلا این استثناست، تو بحث امانت همچین علالیه قاعده علالیت وارد نمیشه، ولی غیر از بحث امانت به خصوص تو مسائل غصب، یه دزدی اگر یه ماشینی رو دزدید تا وقتی دستش ضامنه ولو خودش کاری نکرده باشه. لذا اگر کسی ماشین کسی رو برداشت بدون اجازه و سیل اومد رد و برق زد یه تیر برق افتاد روش، نمیتونه بگه من نکردم. میگن علل یده بر ید توست، ما اخذت حتی تو عدی، تا وقتی که دست توه زمانشم بگه. حالا این قاعده بر اینجا هم صادق است یا نه جلسه بعدی، چون این درسته این هدیه رو گرفته ولی هدیه حرامی گرفته، ما قائل شدیم حتی هدیه ممکنه فساد وضعی هم داشته باشه. خب حالا که طلب کرده آیا قاعده علالیت برای صدق میکنن؟ میگیم تو نود میگرفتی، حالا هم که گرفتی تا وقتی دست تو بوده تو ضامنش بودی. این انشاءالله جزی و صلی اللہ علیه محمد مولا.
یارم افتاد خراب شده؟
نه یادم رفتن.